شمار قربانیان حمله موتربم در ننگرهار به 16 تن رسید. در این حال انفجارهای ماین و حمله های موتربم در افغانستان نگرانی های تازه را در کشور به همراه شده و کشورهای اروپایی به دنبال افزایش مبتلایان ویروس کرونا برای یک قرنطینه دیگر آمادگی می گیرند. با برنامه پنج اثر از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گم شده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. با فهرست گزارش ها برمیگردم. نخست خبرهای افغانستان و جهان را بشنوید که سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
سه نفر امروز در کابل کشته شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حمله مرگبار دیروز در ننگرهار را جنایت جنگی خوانده محکوم می کند. آذربایجان می گوید بعد از حملات راکتی جدایی طلبان به اقدامات تلافی جویانه دست زده است و انتشار کرونا در اروپا اوج گرفته است. مشروع اخبار. وزارت داخله افغانستان از کشته شدن دو کارمند دولتی از سوی افراد مسلح ناشناس در ولسوالی بگرامی کابل خبر می‌دهد. بر اساس خبرنامه این وزارت، این کارمندان صبح امروز هدف حمله قرار گرفتند. وزارت دفاع افغانستان گفته که افراد کشته شده سارنوالان این وزارت بودند. بر اساس یک خبرنامه دیگر وزارت داخله، صبح امروز موتر حمدالله ارباب، سخنگو و عضو کمیسیون دسترسی به اطلاعات در کابل هدف یک ماین قرار گرفت. در خبرنامه گفته شده که آقای ارباب از حمله جان به سلامت برده است، اما گزارش تازه میگوید که راننده وی که زخمی شده بود در اثر زخمهایش جان باخته است. این حادثه در حوزه 16 امنیتی در جوار شهرک هیوادوال رخ داده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حمله مرگبار دیروز در ننگرهار را جنایت جنگی دانسته محکوم می کند. ذبیح الله فرهنگ، مسئول مطبوعاتی این کمیسیون، برای متوقف ساختن چنین حملات و تقویت حقوق بشری افغانان روی ضرورت کاهش خشونت و آتش بس تاکید می کند.
انجام یک چنین حملات مصداق جنایت جنگی است. ما از گروه طالبان و دولت افغانستان می خواهیم که چون گفتگوهای بین الافغانی هم شروع شده و وقوع یک چنین رویدادها برخلاف فضای صلح است، انتظار داریم که هر دو جانب در قسمت اعلام آتش بس هر چه زودتر پاسخ مثبت بدن به درخواست ما و امیدوار هستیم که در قسمت کاهش مطلق خشونت ها گام های عملی بردارن.
خبرنگاران رادیو آزادی در محل گزارش می‌دهند که با مرگ 3 تن از زخمیان، شمار تلفات این حمله امروز به 16 نفر رسید. حدود 40 تن دیگر از غیر نظامیان در این حمله که نکوهش وسیع ملی و بین‌المللی را به دنبال داشته است زخمی شدند. 1500 کشمشخانه و 420 ذخیره‌گاه پیاز از سوی انوارالحق احدی، سرپرست وزارت زراعت و مالداری افغانستان، در هرات امروز به بهره برداری سپرده شد. آقای احدی در سفرش به هرات گفت که هزینه مجموعی این پروژه بیش از 570 میلیون افغانی است و با سهم 10% باغداران عملی شده است. او افزود:
بر اساس تخمین ما تقریبا در حدود 10000 تن باید این کشمشخانه بتانه که انگور به کشمش تبدیل کنه. به صورت اوسط اگر بگیریم محصولات انگور ایران در حدود 130 هزار تن می باشه. به اساس ما فکر میکنیم برای 67 تای دیگه، یعنی 67 چند دیگه هم ما برای کشمشخانه ضرورت داریم.
بیشتر باغهای انگور هرات در ولسوالی‌های گذره، انجیل، کروخ، پشتون، زرغون و اوبه موقع دارد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت دفاع آذربایجان میگوید بعد از حملات راکتی جدایی طلبان ناگورنو قره‌باغ به اقدامات تلافی جویانه دست زده است. باکو میگوید حملات راکتی به شهرهای گنجه، تیرتیر و گرادیز صورت گرفته. وزارت دفاع آذربایجان با نشر یک اعلامیه در وبسایت خود میگوید شهر گنجه در غرب آذربایجان که 330 هزار نفوس دارد و چندین منطقه دیگر غیر نظامی زیر آتشباری راکت و توپخانه قرار گرفته است. وزارت دفاع آذربایجان جزئیات بیشتری نداده، ولی خبرنگاران رادیو آزادی در صحنه گزارش میدهند که انفجارهای اوایل امروز ستیپاناکرت شهر عمده ناگورنو قره‌باغ را تکان داد. جنگ میان نیروهای آذربایجان و ارمنستان از یک هفته به این سو ادامه دارد. موارد مثبت ویروس کرونا در اروپا رو به افزایش نهاده است. برخی کشورها در روزهای گذشته محدودیت‌ها را اثر گرفتند. اتحادیه اروپا و بریتانیا در یک روز نزدیک به 48 هزار مورد جدید را ثبت کردند. فرانسه روز شنبه تقریبا 17 هزار مورد ویروس کرونا را در 24 ساعت ثبت کرد. اکنون پوشیدن ماسک در بسیاری از شهرهای فرانسه اجباری شده است. و انتخابات پارلمانی در قرقیزستان جریان دارد. در جریان مبارزات انتخاباتی ادعا شد که برای خریدن رای پول پرداخته شده و اختلاف نظرها درباره اندازه نفوذ مسکو در این کشور آسیای میانه که متحد نزدیک روسیه پنداشته می شود تبارز یافت. مراکز رای‌دهی ساعت 8 صبح امروز گشوده شد. 3.5 میلیون نفر برای رای‌دهی در این انتخابات ثبت نام کردند. نامزدان 16 گروه سیاسی برای کسب 120 کرسی پارلمان با هم رقابت دارند. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. نگرانی های تازه در خصوص حملات موتربم و انفجارهای ماین در افغانستان.
انجام یک چنین حملات مصداق جنایت جنگی است. ما از گروه طالبا و دولت
عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در یک سفر رسمی پس فردا به هند می رود. و کشورهای اروپایی به دنبال افزایش مبتلایان ویروس کرونا برای یک قرنطینه دیگر آمادگی می گیرند. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. حملات با استفاده از موترهای بمب‌گذاری شده و انفجارهای ماین در افغانستان نگرانی‌های تازه را به همراه شده. در حمله موتربم در ولایت ننگرهار به روز شنبه دست کم 16 تن کشته و ده تن عمدتاً کودکان زخمی شدند. از سوی دیگر کابل گواه دو رویداد امنیتی امروز بود. در حمله مسلحانه و انفجار ماین 3 تن در پایتخت کشته شدند. مسئولیت این رویدادها را کسی یا گروه هنوز نپذیرفته. نسیم شفق در این باره از کابل گزارش می دهد.
مقام های محلی در ولایت ننگرهار می گویند که تعداد کشته شده های رویداد انفجار انتحاری دیروز در این ولایت به 16 تن رسیده است. مسئولان محلی دیروز گفته بودند که در این رویداد 13 تن کشته شده اند و حدود 40 نفر دیگر زخمی شده اند. اما گزارش های تازه می رساند که 3 زخمی دیگر این رویداد به شمول یک کودک در شفاخانه جان دادند. مسئولان محلی گفتند که بیشتر زخمیان رویداد دیروز ولسوالی شینوار ولایت ننگرهار نیز کودکان هستند. در این حال صبح امروز در دو رویداد جداگانه در شهر کابل نیز 3 تن کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. فردوس فرامر سخنگوی پلیس کابل به رادیو آزادی گفت که در تیراندازی افراد مسلح ناشناس در ولسوالی بگرامی 2 تن کشته شدند. همچنین در انفجار ماین مغناطیسی در حوزه 8 نخست 2 نفر زخمی شدند، اما بعدن یک زخمی در شفاخانه جان باخت. گفته شده که هدف این حمله حمدالله ارباب عضو کمیسیون دسترسی به اطلاعات بود. در همین حال طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید که حمله های انفجاری و مسلحانه و تلفات ناشی از آن در این کشور افزایش یافته است.
حداقل در 2 هفته گذشته نزدیک به 650 حمله تروریستی را به شمول تبعی ماین ها، عملیات انتحاری، ترورهای هدفمند، و پرتاب آوان و راکت اینا انجام دادن که مسئولیت این حملات به طالبان برمیگرده و از اثر ازی با تاسف 210 تن از هموطنان ملکی ما شهید و مجروح شدند.
این در حالی است که 3 روز پیش در حمله موتربم در ولسوالی نهرسراج ولایت هلمند نیز 10 تن کشته شدند که 4 غیر نظامی شامل 2 زن مشمول قربانیان آن بودند. در این حال وزارت دفاع افغانستان گفته که 1 بمبگذار انتحاری پیش از رسیدن به هدف شام دیروز از سوی نیروهای امنیتی در ولسوالی میوند ولایت کندهار از پا درآمد. تا حالا مسئولیت حمله در ولایت ننگرهار را گروه بر عهده نگرفته است. دولت افغانستان این حمله ها را کار گروه طالبان می داند. اما طالبان گفتند که در مورد رویداد دیروز در ولایت ننگرهار تحقیق می کنند. طالبان پیش از این همواره گفتند که پس از توافقنامه صلح با امریکا حمله های خود را کاهش دادند. در همین حال غلامولی افغان معاون کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه ضمن آن که با کاهش خشونت ها در افغانستان تاکید می کند می گوید که نیروهای امنیتی و دفاعی باید منابع اطلاعاتی خود را تقویت کنند.
انفجار و انتحار که می شه فقط معلومات استخباراتی را می خواهد شبکه استخباراتی باید بکار شود دست بکار شود و امکانات افراطی حکومت که داره مثل استخبارات و امنیت و امو از ازنا درست استفاده بکنه. اگر از استخبارات درست استفاده نشوه امی حملات و تجمعات و انفجارات که در شهر میشه بدون استخبارات دیگر را نداره.
پیش از این نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان بارها گفتند که تلاش‌ها برای جلوگیری از حمله‌های مخالفان مسلح دولت در ولایت‌های این کشور ادامه دارد. اما باری آرز کارشناس امنیتی می‌گوید که این تلاش‌ها نتیجه بخش نبوده و مسئولان امنیتی نتوانستند که از حمله‌های انتحاری و هدفمند جلوگیری کنند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما پیش از این گفته که در نیمه اول سال جاری میلادی در این کشور 1280 غیر نظامی کشته شده اند.
شنیدید که شمار قربانیان حمله موتربم دیروز در ننگرهار به 16 تن رسیده و در حمله مسلحانه و انفجار ماین در کابل امروز 3 تن کشته شدند. مسئولیت این رویدادها را کسی یا گروه هنوز نپذیرفته. در گفتگوی تلفنی که با جنرال مرزا محمد یارمند معین پیشین وزارت داخلی افغانستان داشتم، در ابتدا از او پرسیدم که به نظرش کیها در این حمله ها دست دارند.
خب اساسا خط طالبا واضح نشد که اینا آتش بس نکردن و همچنان خشونت را کاهش ندادن. بنان اعلان هم صورت نمیگیره، مسئولیت کسی به دوش نمیگیره. در چنین یک وضعیت چون اینا آتش بس نکردن و خشونت را کاهش ندادن، نهادهای امنیتی در نتیجه تحقیقاتی که انجام میتن به می عقیده هستن که این کار از جانب طالبا صورت میگیره. طالبا باید در خصوص این مسئله اعلان موضع بکنند. اگر از جانب اجیا صورت نگرفته باید واضح بگویند که ما در این مسئولیت شریک نیستیم. اگر از جانب اجیا صورت گرفته باید بگویند که ما شریک هستیم.
یارمن صاحب، طالبان با معذرت حرف شما را قطع میکنم، طالبان درباره رویداد دیروز در ننگرهار گفتند که در این باره تحقیق میکنند، این به چی معناست؟
خب این گویا ما تا به اکنون جریان آگاهی نداریم و در خصوص این مسئله تحقیق میکنیم که کار از طرف ما است از طرف کسی دیگه است. شاید به می ترتیب معنا بده و یا ایست که ما تحقیق میکنیم بعدن بگویند که یک کار ما نیست، کار داعش است. به هر ترتیب بیشترین مسئولیت متوجه طالبان میشه. این خصوص باید پاسخگو باشند.
این رویدادهای امنیتی بالای گفتگوهای دوحه چی تاثیر میتونه بر جا بگذاره؟
خب از جانب دولت اراده امنی است که باید مذاکرات صلح صورت بگیره و توافق با طالبان صورت بگیره، آتش بس قائم شود در کشور و ما به طرف صلح بریم. به این ارتباط علاقمندی وجود داره. جانب طالبان هم علاقمندی از این دارن که باید مذاکرات وجود داشته باشه و مذاکرات بین الافغانی را ما پیش بریم، باید به نتیجه برسیم. این عملات که صورت گرفته بدگمانی را زیاد میکنه اما سبب قطع مذاکرات صلح نمیشه.
برای جلوگیری از انفجارهای ماینهای مغناطیسی و استفاده از موترهای بمبگذاری شده چه اقدامات مشخصا باید روی دست گرفته شود؟
اقداماتی که نیروهای امنیتی انجام میتن اقدامات وقایوی متناسب به سطح تهدید نیست. چون مرزها مکمل باز است، مراکز تعلیمی تروریست ها از پاکستان انتقال کرده به افغانستان و منظور جلوگیری از تکرار حملات تروریستی روش های کاملا تازه به کار است. این روش ها در نتیجه مشکلات سیاسی که در افغانستان است، نیروهای امنیتی افغانستان بیشتر مصروف کارهای دیگه کرده، اختلافات سیاسی مستقیما تاثیرات منفی خود بالای نیروهای امنیتی داره. از یک طرف مذاکرات سال وقتی که سرباز به شهادت میرسد معلوم نیست که چرا به چه شهید میشه، اگر طالب کشته میشه او چرا کشته میشه، به این نمی چی بالاخره فکر انسانی از به هر طرفی جولان میکنه. و این اساس مشکلات جدی وجود داره، باید از سطح مسائل کشفی و اجنتوری کار صورت بگیره و همچنان باید در خصوص تبعیه قوا کار صورت بگیره، در خصوص مردمی سازی امنیت کار صورت بگیره و مهمتر از همه دولت باید در کار نیروهای امنیتی تشبس رو دست نزنه، تشبس نکنه. نیروهای مسلکی خودشان میدانن که چگونه امنیت تامین بکنن. زمانی که از خشخاص دیگه از بیرون وزارت خانهشان دستان دراز میشه که شما این طور امنیت بگیرید، این طور امنیت بگیرید، این بالای فهم قدیمی نیروهای امنیتی تاثیر منفی میکنه، یک نوع بلا تکلیفی ایجاد میکنه تا اینکه حوادث زیاد شود.
گفتگوی بود با جنرال مرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت داخله افغانستان.
کی بود؟
مجروحیت شدیدی که داشت دیار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشته؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید، azadiradio.com.
پنج و هفده دقیقه عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان پس فردا به هند می رود. فریدون خوازون سخنگوی این شورا به رادیو آزادی گفت که سفر آقای عبدالله به دهلی نو به دعوت رسمی حکومت هند صورت می گیرد. به گفته آقای خوازون، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در این سفر با صدر اعظم، رئیس جمهور، وزیر خارجه و شمار دیگر از مقامهای هند ملاقات خواهد کرد. هدف سفر آقای عبدالله به هند تقویت اجماع منطقه‌ای در زمینه روند صلح افغانستان خوانده شده. نسیم شفق گزارش می‌دهد.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی پس از سفر به پاکستان روز سه‌شنبه به هند می‌رود. عزیز الله دین محمد معاون شورای عالی مصالحه ملی می‌گوید که تقویت اجماع منطقه‌ای در مورد روند صلح افغانستان ضروری است و کشورهای همسایه و منطقه باید مطمئن شوند که منافع آنها در موفقیت روند صلح این کشور است.
برای صلح و وضعیت کنونی اجماع منطقه‌ای به کار است. این سخن مهم است که برای کشورهای منطقه اطمینان داده شود که صلح در افغانستان به زیان کسی نیست، بلکه این مرهم گذاشتن بر زخم‌های افغان‌ها و بیرون کردن آنها از چالش‌های کنونی است.
آقای دین محمد افزود که عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی پس از هند به ایران، ازبکستان و چین نیز سفر خواهد کرد. در همین حال اسدالله سعادتی معاون آقای عبدالله با فرستادن پیام به رادیو آزادی گفته که برای تقویت اجماع منطقه‌ای در مورد روند صلح افغانستان به شماری از کشورها سفرهای صورت می‌گیرد. در این حال شفیق همدرد کارشناس روابط بین الملل میگوید که اگر این سفرها با در نظر داشت موازین سیاست خارجی افغانستان صورت گیرد مفید خواهد بود.
پس این سفرها باید به اساس یک استراتژی واحد از تاریخ دولت افغانستان صورت بگیره که یک نتیجه ملموسی در آینده داشته باشه.
آقای عبدالله در حال به هند سفر می کند که تیمهای مذاکراتی دولت و طالبان در قطر نشست تازه برگزار نکردند، اما گزارش ها می رساند که اعضای دو تیم در نشستهای انفرادی اشتراک می کنند. یک منبع آگاه از نشستهای قطر به رادیو آزادی گفته که اختلاف بر سر موضوع مذهبی میان دو طرف در آستانه حل شدن است، اما دو طرف هنوز هم در مورد اساس گفتگوها اختلاف نظر دارند. منبع افزوده است که هیئت مذاکره کننده دولت برای برداشتن این چالش شش طرح را به جانب مقابل پیشنهاد کرده است. به گفته این منبع، طالبان روی موضع قبلی خود تاکید دارند و به همین دلیل دو طرف در مورد اصول کاری گفتگوها تا حالا به نتیجه نرسیدند. اما در گزارش ها از قطر گفته شده که دو طرف حق ویتو یا رد مسائل را ندارند و توافق شده که به هر موضوع باید از راه گفتگو رسیدگی شود.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
5:20 عصر است، درست ساعت 5:30 فشرده. خبرها را از رادیو آزادی داریم و در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتوار پخش می شوند، در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها. اداره تنظیم امور زندانهای افغانستان میگوید شکایات و خواستهای زندانیان معترض زندان پلچرخی کابل در نشست بررسی می شود. فرهاد بایانی سخنگوی این اداره گفته که این نشست بر ریاست سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری و اشتراک مسئولان نهادهای عدلی و قضایی بر روز دوشنبه برگزار می شود. این در حال است که اعتصاب قضایی شماری از زندانیان محبس پلچرخی وارد هشتمین روزش شده. جاوید حسنزاده جزئیات بیشتر دارد.
اداره تنظیم امور زندانهای افغانستان میگوید بعضی خواستهای زندانیان اعتصاب کننده فراتر از صلاحیتهای این اداره بوده و آن را به ریاست جمهوری راجع کرده است. فرهاد بایانی سخنگوی این اداره با فرستادن پیام صوتی به رسانه‌ها گفته است در مورد خواستهای این زندانیان در یک نشست اختصاصی کمیته عدلی و قضایی تصمیم گرفته می شود.
قرار است جلسه اختصاصی کمیته عدلی و قضایی کشور با ریاست فضلتما معاون دوم ریاست جمهوری بر روز دوشنبه هفته برگزار شود و تمامی خواستها و مطالبات این زندانیان اعتصاب با حضور داشت نهادهای عدلی و قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصاویم لازم در مورد اتخاذ خواهد شد.
آقای بیانی افزود که در ترین مطالبات زندانی های اعتصاب کننده متوجه نهادهای عدلی و قضایی است و تلاش های این اداره تا حال نتیجه نداده است. اداره تنظیم امور زندان ها میگوید شمار زندانی ها از 3 روز به این طرف دست به اعتصاب قضایی زده و خواهان عفو عمومی و رهایی و اجرای فرمان های ریاست جمهوری در خصوص زندانی های نظامی، مجرمان قاچاق مواد مخدر، بیماری و پیری هستند. در اعلامیه این اداره آمده که برنامه ملاقاتی زندانی ها با خانواده ها و وابستگانشان به زودی و مطابق با چارچوب مشخص و طرز عمل جدیدی که اخیراً از سوی اداره تنظیم امور زندان ها در این زمینه ترتیب و نافذ شده آغاز خواهد شد. در این حال برخی زندانیان اعتصاب کننده در بزرگترین زندان پلچرخی میگویند از اعتصابشان 8 روز سپری می شود، اما توجهی به آنان نشده است. عمر و تورجان که ادعا می کنند در زندان پلچرخی زندانی هستند، در تماس تلفنی بر رادیو آزادی گفتند که وضعیت صحی شماره از اعتصاب کننده ها خوب نیست.
خود زندانه دی علت قرار داره که دمیار جده تشنه باید دمیار جای باشه و خراب میغلطه دیگه زوف میشه او را که تا میور داره میرسنیم که من دیگهش میغلطه.
ما نمایندگان خود را میفرستیم، وقتی میآیند از سوی مسئولان زندان برایشان هشدار داده میشود که شما را در بلاک های خاص میاندازیم و امثال آن. تا هنوز اقدام عملی به خاطر حل مشکل ما نشده است.
آنان ادعا می کنند کسانی که در فرمان عفو قرار گرفته رها نمی شوند، با بستگانشان اجازه ورود به زندان دادن نمی شود، غذایشان صحی نیست، اما از بعضی افراد پول گرفته شده و آزاد می شوند. اداره تنظیم امور زندان ها در مورد شمار زندانیان معترض چیزی نگفته است. این زندانیان هفته گذشته اعتصاب را در زندان پلچرخی کابل آغاز کردند و تاکید دارند تا زمانی که به خواستشان رسیدگی نشود به اعتصاب ادامه می دهند. با اساس معلومات اداره تنظیم امور زندان‌های افغانستان، در حال حاضر نزدیک به 7000 زندانی در این زندان نگهداری می‌شوند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
فرانسه و بریتانیا در اروپا موارد زیادی از ویروس کرونا را به روز شنبه ثبت کردند. همزمان کشورهای اروپایی به خاطر آنچه افزایش مبتلایان ویروس کرونا خوانده شده برای یک قرنطینه دیگر آمادگی می‌گیرند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
انتشار ویروس کرونا در سراسر اروپا اوج گرفته است. ثبت بی پیشینه موارد روزانه ویروس کرونا در روزهای اخیر برخی کشورهای اروپایی را مجبور ساخته تا در محلات مختلف قرنطینه و محدودیت وضع کنند. اتحادیه اروپا و بریتانیا به طور اوسط روزانه نزدیک به 48,000 مورد جدید را ثبت میکنند. این رقم بالاتر از شمار است که کشورها در ماه اپریل به خاطر قرنطینه وضع کرده بودند. فرانسه دیروز شنبه با ثبت نزدیک به 17,000 مورد جدید در 24 ساعت یک روز بی پیشینه دیگر را در ثبت موارد جدید ویروس کرونا رقم زد. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور تاکنون بیش از 606,600 تن و جانباختگان به 32,000 نفر می رسد. در بریتانیا دیروز نزدیک به 13,000 مورد جدید ویروس کرونا ثبت شد که این رقم از آغاز شیوع کرونا در این کشور به سابقه است. در بریتانیا تاکنون 42,300 تن به علت ویروس کرونا جان باختند. در اسپانیا کشور دیگر اروپایی افزایش در شیوع ویروس کرونا شهر مادرید پایتخت و عمه آن را به یک قرنطینه جزئی کشاند. مناطقی که 6 میلیون نفر در آن زندگی می کنند. مادرید اولین پایتخت کشور اروپایی است که بار دیگر قرنطینه می شود. اما اکثر دولت های اروپایی قرنطینه عمومی را از بیم خسارات اقتصادی رد می کنند. در میان افزایش موارد جدید در اروپا، حکومت جمهوری چک سر از فردا به خاطر شیوع ویروس کرونا در کشور حالت اضطراری اعلام می کند. موارد ویروس کرونا نه تنها در اروپا بلند رفته، بلکه این افزایش در دیگر کشورهای جهان هم به مشاهده می رسد. تلویزیون دولتی ایران دیروز شنبه گزارش داد که حکومت بر شهر تهران پایتخت این کشور برای جلوگیری از ویروس کرونا تدابیر وضع کرده است. ایران گردهمایی های بزرگ و مراسم مذهبی پیشرو را لغو کرده و حداقل برای یک هفته قرنطینه وضع نموده است. در شرق میانه اسرائیل در ماه گذشته بار دیگر به قرنطینه رو آورد. در هند دیروز شمار مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 به 100,000 تن رسید. در این کشور 6.5 میلیون نفر به ویروس کرونا مبتلاند. هند بعد از امریکا و برزیل سومین کشور از لحاظ ابتلا به ویروس کرونا در جهان است. ضمناً دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا و همسرش به بیماری کووید 19 دچار شده و دیروز آنها به یک شفاخانه نظامی در عمه واشنگتن انتقال یافتند. ترامپ توییت کرده گفته که وضعیت سیهش خیلی بهتر شده.
مقام های مصر از کشف ده تابوت و اجساد مومیایی شده خبر دادند. این آثار تاریخی در یک محل بوستونی در نزدیکی قاهره کشف شده. بیشتر از مقیم نایب بشنوید.
باستانشناسان مصری دیروز از 59 تابوت و جسد مومیایی شده کاهنان یا پیشوایان مذهبی مصر باستان پرده برداشتند. این تابوت ها در یک مقبره بزرگی که به 2500 سال قبل برمی گردند نگهداری شده بودند. مسئولان مصری یکی از این تابوت ها را که روی آن با ظرافت عالی زینت کاری شده است باز کرده به رسانه ها و مهمانان نشان دادند. بقایای جسد مومیایی شده در تابوت در پارچه های پیچانده شده که در آن نوشته ها با خط هیروغلیفی و رنگ روشن دیده می شود. این تابوت های چوبی که با مهارت عالی محفوظ شده و 28 مجسمه ربلنو سکیر از 3 رواق زیرزمینی در محل باستانی سقاره در جنوب قاهره به دست آمده است. سقاره مقبره شهر ممفیس پایتخت مصر باستان بخشی از میراث‌های فرهنگی اداره یونسکو سازمان ملل متحد می باشد. خالد انانی وزیر سیاحت و آثار باستانی مصر به خبرنگاران گفت دریافت این تابوت ها در آغاز تلاش ها برای پیدا کردن آثار باستانی بیشتر صورت گرفته است. مصطفی وزیری منشی عمومی شورای عالی آثار باستانی مصر گفت بر اساس تحقیقات ابتدایی این تابوت های زینت کاری شده در سالهای بین 525 تا 664 قبل از میلاد برای کاهنان و مقام های بلند رتبه دوره اخیر فرعونیان ساخته شده است. مقام های مصری در نظر دارند این آثار باستانی را در موزیم بزرگ مصر در نزدیکی اهرام های جزیره به نمایش بگذارند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقیق از لوگر نوشته است که حمله ننگرهار را تقبیه می کند و آن را یک حمله وحشیانه می داند. عبدالله مبین از هلمند نوشته است که گفتگوهای صلح باید نتیجه خوب داشته باشد، افغانان در آرزوی صلح هستند. و محمد عمر از ولسوالی جوند بادغیس در پیامش نوشته است که در این ولسوالی مکتبهای خیالی زیاد وجود دارد. آیست آیست رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس.